تا دو توجه استاد فرمان جلسه 17
هم در کلام الحکومت بر بروج و جریان نزاع حکومت و ورود در امارات و قطع و اصول لفظیه و در آخرش هم مسئله مبنای حجیت رو شیخ تحقیق کرد. اما اینها به صورت سریالی از هم نتیجه شد، یعنی این بود وسطش رفتیم توی بحث دیگه ای وسطش ادامه دادیم. اگه برگردیم از اول قصه نگاه بکنیم بحث ما در تعادل و تراجی مبتنی بر تعارض دو دلیل بود که تعارض احتیاج به اتحاد موضوع دو قضیه و عدم امکان جمع بین حکمین رو داشت. از بحث ما اول تعادل و تراجی عزیزان و بزرگواران در تعارض بود، تعارض اتحاد موضوعین و حنافی حکمین، که اینو گفتیم تنافی مدلوله دلیله. تنافی مدلوله دلیله یعنی اتحاد در موضوع و عدم امکان اجتماع در حکم، که به مناسبت بحث اتحاد موضوع اینش اومدیم وارد بحث حکومت و ورود و بعدش هم ادله و قطع و همینطور اصول لفظیه و آخرین بحثی هم که کردیم مبانی حجیت بود. اینا همهش بخاطر مسئله اتحاد موضوع بود، درست آقا؟ خب اینا تمام، برگردیم دوباره اتحاد موضوع و تنافی در حکم، یعنی موضوع واحد، یکی گفته حرام یکی گفته حلال، یکی گفته واجب یکی گفته مستحب، یکی گفته اغتسل یکی گفته ینبغی غسل الجمعه. اتحاد در موضوع دوتا غسل جمعه، یکی وجوب داده اغتسل، یکی گفته ینبغی مستحب، میشه تنافی حکم. خب این شد تعارض. حالا دقت بفرمایید میخوایم حکم این تعارض رو بیان کنیم. میخوام حکم این رو بیان کنیم. شیخ میگه که خب دو بخش تو تعادل و تراجع از قدیم مطرح بوده، وقتی تساوی دارن وقتی غیر متساوی هست، وجه ترجیح تو یکی هست که در دیگری نیست. ما باید در دو بخشی بحث رو رسیدگی کنیم، همونطور که تو کتب اعلام هم اینطور بوده. اما شیخ که باز قبل از اینکه وارد بررسی بحث مشهور بشیم یه مقدمه دیگه میخواد به بحث اضافه کنه. اول من چگونگی اضافه شدن منطقی این مقدمه رو توضیح میدم براتون. چگونگی اضافه شدن این مقدمه به صورت منطقی، چی شد که منطقا بعد این مقدمه اضافه بشه، اینو میگم. بعد اضافه شدنش به سیستم مشهور، مشهور چه کار کردن که این بحث اضافه شد، اونم میگم. او الزاماً سیر منطقی نیست. خب دقت کنید، آقا اتحاد موضوعین و تناف الحکمین فرض کنیم داره از یک خبر واحد به دست میاد، درسته؟ یعنی خبر واحدی ای برداریم، این خبر واحد ها اتحاد موضوع دارن و تنافی حکمین دارن. خب از چیه خبر واحد فهمیدیم موضوع ای با ای یکیه، حکم ای با او دوتاست؟ مدلولشون فهمیدیم، درسته؟ یعنی مدلول اینا، ای که مدلولشو گرفتیم، اینم مدلولشو گرفتیم، بعد میبینیم موضوع هر دو آه محمول یکی بیه، محمول یکی بیفرینه. تا ما مدلولشو نگیریم که نمیتونیم کارو کنیم. خب مدلولو وقتی میخواییم بگیریم، خب خبر واحد دلیل لفظیه، مدلولو میخواییم بگیریم تا زبان شناسی نکنیم، لفظ شناسی نکنیم، ظهور و
و دلالت را نشناسیم مدلولی نداریم تا بعد این مدلول ها موضوعشون واحد به حکمشون متنافی و بریم تو باب تعارض.
پس این نول کلام کل کلام تمام کلام روی مباحث ظواهر و دلالات. معلوم شد آقا؟ خب حالا که رفتیم رو دلالت،
اگر دو دلیل طوری قرائن لفظی و غیر لفظی و دلیلی درشون وجود داره که دلالت کردند، ما تنافی نداریم. طوری گفته شده بودن که وقتی زبانشناسی کردیم، زبانشناسی یعنی لفظاش شناختیم، قرائن سیاقش شناختیم، قرائن کلامیش شناختیم، قرائن حالی و مقا همش که ریختیم رو هم، دیدیم بابا این با او تنافی
نداره. خسری که درد نمیکنه دستمال نمیبندیم، ما دیگه دعوا نداریم، موضوع منتفی.
دعوای ما مال وقتیه اون که از زبانشناسی این دوتا دلیل خرجنا و کانا متحدین فی الموضوع و مختلفین فی الحکم. لذا پس ما مقدمتا باید کار دلالی انجام بدیم اول. اینجا ابزار پیشگوشتی آچارم باب دلالت بیار، حمله ورشو به دلالت دوتا دلیل، ببین آیا خروجی دوتا دلالت دلیل واقعا ظهور در تنافی میدهد یا نمیدهد. شیخ میگه این معنا منطقا مقدمه بر بحث تعادل و تراجعه. چرا؟ چون باز این توضیحی که من دادم یعنی تحقیق موضوع تعارض. آیا اصلا تعارضی هست؟ شما باید قوانین باب دلالت بیاری اعمال کنی ببینیم آخر قوانین باب دلالت تعارضی هست یا نیست. اگه تعارضی نبود وارد تو باب تعادل تراجعه نمیشی. شیخ میگه این تحقیق دلالی نسبت به قواعد باب تعارض یعنی الجمع مهما امکن اولا من الطرح. پس الجمع مهما امکن اولا من الطرح قاعده درون باب تعادل تراجی نیست.
به یه معنی دوباره دارم فهمیدید به چی دیگه گفتید؟ اونا هم مساق همینه بر
اینه خارج از
اون چیزی گفتم مخواهی یه جایی برسید حلق و نفهمیده چون فضای یواشورتر میبینی سخت انتخابات سیاسی میشه، افراد حتی تو محیط های علمی مظنون نمایی علمی میکنن. میکنم باید جورا مظنون نمایی رو بگیرن. هر چهار سال یه بار باید یه لاینمونه که آف کرده بسیم دوباره آن کنیم. اونم این خیلی خطرناک ها وقتی آب فضا آبستن سایی میشه، دیدا سیاسی میشه، شامه ها سیاسی میشه، بعد به قلب و ایمان و آتیشی میزنیم که دیگه معنی حالا را بتونیم فاموشش کنیم. خرج نامه و صار محترم بچه این فکر برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس جایگاه منطقی قانونی به نام الجمع مهما امکن اولا من الطرح چیست؟ محقق موضوع بحثه. اگر جمع عرفی و دلالی نتوانستیم بکنیم یعنی تعارض برقرار بود، حالا برو تو باب تعادل تراجی. این تا اینجا تمام شد. این مطلب جایگاه منطقی این مقدمه است. خب دو تا حاشیه داره ای بحث، دو تا حاشیه برای تحقیق، هر کی خواست بره دنبال کنه. یک
رابطه این چینش با چینش المجز اصول فقه تو تعارض مستقر و غیر مستقر چیه؟ منافی اون نوع چینشه؟ یعنی اونا هم همینطور وارد میشن؟ نمیشن؟ چی جوری میشه؟ چون الان این قاعده رو اونا ذیل قاعده ذیل بحث تعارض غیر مستقر معنا میکنن، میگن تعارض غیر مستقر یعنی قاعده جمع دلالی. خب یه حاشیهش اینه، یه حاشیهش بررسی جریان این قاعده تو باب تزاحمه. آقای مظفر اجراش کرد در دوران بین موسع و مزیق. آقای مظفر گفت که آقا اینجا اول مزیق مقدم میکنیم بعد میره موسع انجام میدیم. چرا؟ لأن الجمع مهما امکن اولا من الطرح. این دوتا حاشیه رو باید رسیدگی کنیم.
بررسی
خود قاعده که تو تعادل تراجیه، اما دو تا حاشیه داره. یک، چینش باب تعادل و تراجی بر اساس این نظمی که شیخ به بحث داد که یکی از مقدمات محقق موضوعه، با اون چینش که میگفت تعارض مستقر غیر مستقر، اینا چه نسبتی با هم دارن؟ دو، این قاعده رو ما تو تزاحم برای چی آوردیم؟ آقای مظفر برای چی آورد؟ خب تمام ببندیدش، برگردیم حالا این جایگاه منطقی. حالا جایگاه فی تلک الایام عروض که شیخ وارد باب تعادل تراجی شد و با قدماء اصول و فقه بر درگیر بود، اونا چی میگفتن در مورد این قاعده؟ حالا بریم سراغ توضیح فضای فکری اونها. این منطقی شیخه، این منطقی شیخه. حالا اونها، شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم از عبارات اصحاب اینطور به دست میاد که اونها یه قاعده ای داشتن به نام الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. یه قاعده ای داشتن به نام الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، و توضیحی که برای این قاعده میدادن حتی موارد تعارض مستقر رو شامل می شد. حتی موارد تعارض مستقر را شامل می شد. یعنی چی؟
یعنی اگر شما گفتید ما وارد باب تعارض شدیم، وارد باب تعارض شدیم، اولین کاری که فقیه میکنه الجمع و مهما امکن. مهما امکن به اطلاقه کاری دلت خواست تونستی، مستطعتم، اگر بی هیچ وجه من الوجود نتونستی این کارو کنی، بعد برو سراغ ترجیح. خداوندشم تعارض. حالا توضیح میدم، اونا میگن همین که این دو تا متعارض شد، برو سراغ الجمع مهما امکن، هر طوری تونسته اینا رو جمع با هم، اگه هیچ راهی نداشت ثم به ترجیح برس. بعد اگر ترجیح نتونستی بدی و مرجحاتت کافی نبود، بعد برو سراغ مبنای قاعده نهایی که حالا یا تخییره یا توقفه. اصول فقه فرجه و حساس القا امامک. شیخ میگه تو نگاه اونا ای در می، اگر این نگاه رو با عباراتشون بررسی کنیم اینو میفهمیم که اونا قاعده الجمع و مهما امکن رو به اصطلاح ما هم در جاهایی که جمع دلالی و عرفی وجود داره دارن اجرا میکنن، هم در جاهایی که جمع تبرعیه.
دیگه سوال
تنظیم نمیره. جمع تبرعی یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح اصول فقه المجد تعارض
مستقر تبرعی مستقر از حرفای اونا برمیاد آقا تو تارا داری از جمع و مهما امکن نرو سراغ اخبار علاجیه، نرو سراغ روایات عامره به به تخییر یا توقف.
نمیرسه
یعنی پیش اونا نمیرسه یا پیش ما نمیرسه؟ پیش اونا نمیرسه دیگه، نوبت به اونا نمیرسه. جایی که هیچ راه جمعی وجود نداشته باشه جانم، خب چرا پیدا
میکنه؟
حالا ببینیم پیدا میشه یا نمیشه. صریح عبارت چون اینه، حالا شما دعوانه یعنی میخوای بگیم شیخ اشتباه کرده گفته اینا اینو گفتن، خب اینا عبارت چرا میخونیم؟ صریح اینو گفتن. حالا خودشون نتونستن بهش ملتزم بشن، خود یه اولین اشکال برفه. چرا یه حرفی زدید که نتونستید آخرش بهش ملتزم همون گفتن؟ پس تو نگاه اونا جانم دیگه لازمش اینه دیگه. میخواد بگم مثلا عبارت بدشو بودن که گفتن جمع تبرعی حجت؟ نه، اما بله استفاده دارن ازش میکنن. میگن وقتی شما به نحوی از انها این دوتا رو با هم جمع کردی دیگه نمیخواد بری سراغ مرجحات و اینا. خب آقا زیربنای این تفکر چیه؟ گام سوم بحث من، و من گام اول چگونگی منطقی این بحث رو از نظر شیخ توضیح دادم، گام دوم شالوده بحث تعادل تراجعی قاضی از جمع هم کرد از نظر قدما که شیخ هم عبارتاش میاره. حالا گام سوم زیربنای این تفکر چیه؟ یه جمله کوتاه میگم بعدن مفصل جاش میرسیم توضیح میدیم، فقط چون تو عبارت یه جاهایی چشمک میزنه باید دوباره یادو قبلا توضیحش دادم. زیربنا آره، زیربنا وقتی که دلیلی از باب حجیت خبر واحد خارج شد و سندش حجت شد، حجیت صدوری پیدا کرد، یعنی یصح الاحتجاج شد، یصح صدوره من المتکلم شد. شما دو تا دلیل داری یصح صدوره من المتکلم، حق نداری یکیشون رو بذاری کنار. درست شد؟ پس شما باید یه طور اینا رو با هم جمع کنید، چون شما دو تا دلیل معتبر دارید، یه صح صدوره من من المعصوم، یعنی صدر من تعبده، صادر تعبده، میتونی حذفش کنید دیگه حجت. این اسمش چیه؟ ترجیح سند بر دلالت. درسته؟ یه لازمه دیگهش بگیم، یه لازمه دیگهش بگیم، یه لازمه دیگهش بگیم. دقیقا نقطه مقابل تفکر آقای مظفر که باب تعادل تراجی ادامه حجج قرار گرفت. آقای احمد یارت آقا باب تعادل تراجی که آقای مظفر گوش ادامه حجج چی میگفت؟ تحلیلش چی بود آقا؟ میگفت ما یه کارخونه ای داریم به نام حجت سازی، وقتی دلیل اومد وارد کارخونه شد با همه مراحلش بگذره خروجیش میشه حجت. لذا اگر کسی وسط کار ایست کرد دیگه نتونست تو مراحل پایانی کارش تمام بشه، این لیسه با حجته. به عبارت دیگه مرجحات باب تعادل تراجی مرجح نیستن، چی هست؟ ممیز حجت از لا حجت. اگر خبر سندش معتبر بود اما موافق عامه بود لیسه با حجته، اصلا لا یسه صدور رو من المتکلم. بله؟ حرف مظفر رو در میسته درست کار ندارم. الان او میگه باب تعادل تراجی که میاد ادامه حجت، برای چی میاد ادامه حجت؟ اشتباه کردن گذاشتنش تو خاتمه. چون صرف خبر واحد که حجت نمی کنه دلیلو، حجت دو مرحله داره. وقتی خبر واحد حجتش کرد اومد تو مرحله دوم موافق کتابم بود، مخالف عامم بود، چی بود چی بود چی بود، حالا حجته تمام میشه، حجتش قطعی میشه دیگه مسلم. اگر یکی از این مراحل کار بیفته این دیگه حجت نیست. لذا گفت تعادل تراجی بیاد ادامه حجت قرار بگیره، چون بحثش خاتمه. خب حالا دقیقا معلوم میشه چرا اونا گذاشتنش خاتمه با این توضیح. اونا میگن همین که از خبر واحد خارج شد حجتون
تو حالا فهمی که کار مزفر خیلی عالیه، یادتونو گفتم این کار مزفر هیچ که تبعیت نکرد ازش.
اونا میگن بابا
همین که خبر واحد صدق العادل گفت منم عادلم تمام شد صدق. یعنی چی؟ یعنی فتعبد به انهو قول الامام. وقتی فتعبد مهر فتعبد خود تو میتونی بیره از این دستشی برداری؟ دنیا و آخرتت کن فیکون میشه. فتعبد به انهو قول الامام. حالا که این فتعبد اینم فتعبد با هم جمع نمیشن، برو خاک بریز به سر خودت تو جمعشون کن دیگه. فتعبد به انهو دیگه اینا دیگه نارنجکی هم که زامنش کشیدن، چون فتعبد به انهو قول الامام دیگه نمیتونی دستکاریش کنی علیکی با دو بشیر بازی کردنه. فتعبد به انهو قولان للامام. این زیر بنای تفکر قدماه بهش میگن اصالت و سند. سند مقدمه بر دلالته. پس آقا من در ذهنش تازه به یه معنا معلوم کردم اونایی که میگفتن تعادل و تراجی خاتم از چی فکر میکردن و نقطه 100% مقابل آقای مظفرن. خب تا اینجا تمام. شیخ به اینا جواب میده، حالا من فعلا همین یه مقدار رو بخونم بعد وارد جواب بشیم. اذا عرفت ما ذکرنا، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا عرفت ما ذکرنا، بحث حکومت و اینا، اتحاد موضوع، فعلا ان الکلام فی احکام التعارض یقع فی مقامین. کلام در احکام باید تو دو مقام باشه. پس قاعده اتحاد، قاعده الجمع محکم باید تو احکام تعارض. قرار شد که قاعده الجمع محکم محقق موضوع تعارض و قبل از ثابت چرا اومد تو احکام، میگیم نه الان عبارت اصلاح میکنه شیخ. نگاه، لان المتعارضین اما ان یکون لاحدهما مرجح علی الاخر و اما ان لا یکون لاحدهما مرجح علی الاخر بل یکونان متعادلین متکافئین. اما قبل از شروع فی بیان حکمهما، قبل از اینکه بریم سراغ احکام، لابد من الکلام فی القضیه المشهوره. این وارد احکام نیست، قبل احکامه. و هی ان الجمع بین الدلیلین مهما امکن. اصلا این مهما امکن برای چی گفتن؟ ما استطعتم اولا من الطرح. خب آقا والمراد به طرح، این که اولای از طرح منظور چیه؟ علی الظاهر نه، المصرح به فی کلامه بعضه. تو فقر و فقه این بحثا رو نمی کنن. کسایی که کتاب و اصولی می نوشتن این بحثا رو می کردن. بعد اون موقع چون اصول مثل الان مدون نبود، مثلا یک کسی فقط رساله تعادل تراجی می نوشت، یک کسی فقط رساله مثلا حجت خبر واحد می نوشت، اینا مجزا مجزا تکنگاری می شد. اونایشون که اصول کامل نوشتن یا رساله تعادل تراجی نوشتن این مطلب رو متعرض شدن. چه؟ و فی معقد اجماع بعضن آخر، همینی که الان می خواهیم بگیمش، اینی که می خواهیم بگیم، این ظاهره نه تصریح، مورد تصریحه در عبارات اونها که چی؟ چی گفتنه؟ حالا طرح آقا عنایت حواسا اعم از چی؟ من طرح احدهما لمرجح فی الاخر. یعنی تو تا مهما امکن میتونی جمع کنی، نوبت به ترجیح برای تو فعلش بگو آقا نمیرسه. اولا من طرح هست مهما امکن جمع بشود، حتی اگر طرحت به خاطر مزیته، به خاطر مرجحه، طرح نکن، مرجح و اعمال نکن، الجمع مهما امکن اولا. فیکون الجمع مع التعادل اولا من التخییر، و یکون الجمع ولو مع وجود المرجح اولا من الترجیح. خب حالا آقا همینجا برگردیم اون دو تا کلمه‌ای که تناقض داشت، شاید آقای کردی همونجا گیر کرده، حالا می‌خوام تو گفت از ظاهر المصرح، بالاخره ظاهر یا مصرح به آقای کردی جواب. بله تو عبارت هیچکی نداریم به این جمله، این تعبیری که من به کار بردم. یک کسی اومده اخبار ترجیح گفته، بعد گفته جمع و مهما امکن اولا من الترجیح. یک کسی اومده اخبار تأخیر رو گفته، بعد گفته جمع و مهما امکن اولا من التأخیر. بعد از مجموعش پس تصریح هست که ای اولای جمع اولای از اونه، یا اما اولای از همه شما تصریح نداریم. ظاهر از عبارت اینه که پس اینا قاعده از جمع مهما امکن رو اولای از کل قواعد بعدی دیدن. اینش ظهوره، چون تصریح بر این کلیش نداریم، اما مورد موردش مورد تصریحه. تو بعض از موارد اجماع هم گفته شده، مثلا اونجایی که مقدمه بر تخییره ادعای اجماع کردن، گفتن تخییر جاییست که دیگه هیچ رایی نداری، الجمع مهما امکن اولا بل اجماع. پس اجماع و تصریح تو مورد موردشه، کلیش استظهار ماه. درست شد آقا؟ حالا شیخ عبارت چه میاره؟ قال الشيخ ابن ابي جمهور الاحصائي في عوال اللالي.
رفقا این عوال اللالي وقتی کتابای اصولیه میخونید یه جوری میشید دیگه، وقتی اسم عوال اللالي میبینید با تحقیر نگاش میکنید ناخودآگاه. هی روایت آورده سند نداره، روایت آورده چی؟ آقا پی چه کتابی بود نوشته؟ خدا پدرت بیامرزه، پی چه کاری بود تو کردی؟ اینطور میشه. ابن ابی جمهور خیلی محقق و بزرگ بوده، معامله با کتاب ابن ابی جمهور معامله ناقصیه. یه روز انشاءالله حوصله کردید از کتاب میگیرید میخونید اول تا آخر، کتاب ابن ابی جمهور بگیرید بخونید تا آخر. کتاب خیلی بزرگیه، لکن نه کتاب. ابن ابی جمهور آدم عجیبی بوده، آدم فحلی بوده، خیلی بزرگ بوده. بعد کتاب های این چه مثلا الان رسائل مکاسب اینا اگه متن درسی نبودن شرح نداشتن ما میتونیم عادی بفهمیم؟ چون وجدانه متن درسی نبودن شرحی هم نداشتن به این راحتی میشد بفهمیم؟ چون بعد اگه ما مطالعه میخونیم چجوری همینطور سر همشه میو جمعش میکردیم؟ کتاب ابن ابی جمهور کتاب ایطوریه، حدائق هم همینطوره، مثلا مقدمش حدائق محقق بحرانی رضوان الله علیه. ابن فهد کتاباش اینطوریه. آره پس تحقیر نگاه نکنید، این کتاب بزرگیه انصافا. خب قال الشیخ ابن ابی جمهور الاحصائی فی عوال اللالی علی ما حکیه ان. محکیه شیخ خودش دارن عبارت ابن ابی جمهور ندیده اینجا که چی آقا؟ ان کل حدیثین، قاعده رو ببین، قاعده ان کل حدیثین ظاهر هما از تعارض. آقا ظاهر تو اصطلاح قدما غیر ظاهر تو اصطلاح ما ها، حواستون. نه ظاهر یعنی ظهور مراد جدی و تحلیل های ما ها، الان حکم از بعدش ما میفهمیم کلمه ظاهر منظور چیه. یجب علیک، واجب است بر تو چی؟ اولا البحث عن معناهما، بحث کن این معناش چیه و کیفیت و دلالت الفاظهما، ببین لفظشون چی داره میگه. فإن امكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات، هر کار تونستی بکن، فحرص علی، تلاش کن براش، واجتهد فی تحصیله، برو یه وجهی پیدا کن انتظار با هم جمع کن. چرا؟ قاعده فإن العمل بالدلیلین مهما، این مهما یعنی همون جهات الدلالت و التأويل، مهما امکن خیرون من ترک احدهما و تعطیل احدهما. به اجماع العلماء، چرا به اجماع؟ دلیل بگو آقا. خب یسح صدوره من المتکلم، اصالت و سنده، این تعبدو گرفتش. خب حالا فاذا لن تتمکن من ذلك، اگر هیچ راهی جانم بر این باید چرا؟ چون علما اجماع دارن که وقتی یه چیزی فتعبدو شد دیگه حق نداری دست ازش برداری. توی کلاس یه جمله گفتم مثل چی خلق الله پریده، گفتم شما اصول میخونی میگید روایت سند نداره دیگه، ضعیفه، مرسل است، بذارمش کنار، لا حجته هست، لا حجته. بینی بین ربی، وجدانن، والا غیرتن، خدا ما بین، اینی که به لا حجت هیچ سند نداره، مردی از تو کتاب کافی حذفش کن، از تو جلده این کافی بذارش کن. او آقا ما این نمیخوایم اشت بیزن، اصلا این عبا این که روایت بی سند که علم یکنه که عدمه، مثل عبارات خودمونه، عبارت هایی که خودمون نوشتیم میتونی اینه بگی یا شناسنامت باطل میکنه؟
تازه بی سندشو گفتم، تقیه ایشو گفتم. فکیف به حال این که سند داره معتبره اما حالا معارض داره میشه. این نگاه، این نگاهی که گفتم این اثر همون نگاه قدما است. فتعبدو اینو گرفت. آی ماشی نتیجه اصول فقهی بگی تعادل ترجیح بابر خاتمه نباید ادامه حجت قبل. چیزی که حجت خبر واحد گرفتش دیگه گرفتش، دیگه ولش نمی کنه، هفت قفلش می کنی تمام. تعادل ترجیح هر کار می کنه نمی تونه اینو خراب کنه. حالا فاذا لم تتمكن من ذلك، حالا اگه نتونستی کاره بکنی، ولم يظهر لك وجهه، نفهمیدیم بابا چرا حضرت ای دو تا رو گفت. شما همیشه فیلتون یاد هندستون میکنه، میگید کی گفته؟ گفته حکم ظاهریه. قدیمی ها ما همه رو با حکم واقعی نگاه میکرد، نه گفت، حرف نزن، گفت. ما میگیم نه حکم ظاهریه اینا، بعد میگیم یواش یواش چرا اون معانست و تعبدی که او قدمائمون نسبت به اینا داشتن ما دست دادیم، خودمون زدیم تالون خودمون کچ کردیم، بعد میگیم چرا قصه حل نمیشه، بعد میگیم چرا رومون اثر نمیذاره. از چند نفر از اکابر تلامیز مرحوم آیت الله حسن عبدالکریم کشمیری رضوان الله علیه به چند نقل مختلف این مطلب رو شنیدم که مضمونش اینه که اجازه نقل حدیث در رفع حجاب مؤثره. یکی آدم در سلسله روات حدیث قرار بگیره به این مضمون. بل عهدت علیهم و علی رضوان الله تعالی. خواهم بگم اینطور نگاه میکردن اونا به حجج ما، به روایات ما، به ادله ما. حالا قرآن که دیگه بماند با ویلا. او که میگفت پاته به قرآن دراز نکن، او دیگه چی میفهمی تو سر قرآن؟ ما در مورد حدیثش الان اینه گفتیم مرسلش و ضعیف و سندش و معارض و موافق عامش و تا چه برسه به او. حالا فَإِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَظْهَرْ لَكَ وَجْهُهُ، نفهمیدی اینا برای چی اومدنه؟ حالا فرجع إِلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، حالا برو سراغ این حدیث، این قاعده. قاعده چیه؟ و اشاره به هادا، مشاله هادا چیه؟ یه اشاره شیخ اعظم داره میگه، اقول اشاره به هادا الى مقبولت عمر ابن حنزله، بعد ارجاع داده به مقبوله. پس آقا حتی در مقام تعارض مستقر به اصطلاحکم تا الجمع و مهما هم کنداری، حق مراجعه به اخبار علاجیه را نداری. خب یعنی نفهمیدی حضرت چرا ایدوتا رو باید گفته؟ هیچ جهت تعویل و توجیه که ایدوتا رو با هم جمع کنی پیدا نکردی. خب اگه وجه تعویل و توجیه پیدا کنی دیگه میفهمی چی بوده؟ نه این که مثلا تونست یه مابل اشتراکی پیدا کنی بگی آقا اینی که داشته میگفته نکن منظور ای بوده، این که گفت بکن منظور ای بوده، یا اونی که گفت نکن به خاطر این بوده که یک تقیه ای تو جلسه بوده این نبود. یه طوری بالاخره جمعش کنی برای خود. اگه هیچ رایی نداشتی اون موقع برو سراغ اخبار علاجیه. قصد دل علی. خب حالا برای کلام، پس آقا اولا این عبارت ابن ابی جمهور صریح بود، مصرح مورد نص بود، تصریح بود، ما قاعده مقدمه بر اخبار علاجیه. او برم ادعای اجماعی که بالا گفتیم دید، خود ایشون اجماع رو هم ذکر کردن. حالا معذالک استدلالایی هم برای حرف گفته شده، باز استدلال مال قائلینه به مقدم بودن قاعده است. یکیشون ابن ابی جمهور بود، عبارت چه خوندیم، دیگران استدلال جانم آی مرشی. خود چون میگن لاحجته؟ خود میگن لاحجته؟ نه دیگه کار نمی کنه چرا؟ نه نه من تیکه اخلاقیشو گفتم، گفتم ماها او تو، نه نگفتم که خود مزفر نعوذ بالله خاک به دهنه نه علما، گفتم نگاه عادی ما ایور یواش یواش اونها رو لاحجت محض میکنه، که بعد این لاحجت محض پیش خود اونا نه لاحجت میشه اما از تقدس نمیفته. برای ما که رو ترک موتور نشسته رو گلگیر داریم میافتیم، لا وقتی روایت لاحجت شد از تقدس هم او که حجت بود قد تقدس نداره برامون. فکر به معالی اینی که
اینه که خاک بر سرمون شده هم نمیدونی نمیفهمید. ای خدایا شکر
این تیکش روزه درد دلی بود اما علمیش او بود.
قوت رو اثبات کردم، وجه قوت رو گفتم.
واستدل علی. خب آقا بریم جلوتر، فعلا بریم جلوتر آقا. واستدل علیه. خب اگر ما نتونستیم هیچ راهی برای جمع پیدا کنیم، نوبت به روایت مقبوله میرسه. چون مقبوله بیاد مرجحات رو بگه، مقبوله روایت مرجحات دیگه، ترتیب مرجحات هم تو مقبوله هست. بیام از مرجحات استفاده کن جانم. کی گفته یکیش لاحجت میشه؟ مرجح بهت میگه برو به کدوم عمل کن. تو فتعبد و دوتا سر جا خودش هست، لذا مرجح هست. جمله بگو. نممیز حجت از لاحجت، فقط مرجح هست.
نمیدونم
بیان واصل شد. خبر واحد سند داره.
بیان متعارضه که بیان واصل
جانم؟
متعارضه که بیان واصل
بله نیست. با مقبوله بیانش واصل میشه. باشه، با مقبوله بیانش واصل میشه. خودش گفته. خب آقای شیخ هم میگه مرجح. خب بخونی میشن یا عجل نکن. آقای سبحانی هم گفت مرجحه تو الموجه بعضی هاشو.
خب واستدل علی. خب علاوه بر این، حالا علاوه بر اجماعه، اجماعی که گفته شد، استدلال هایی هم گفته شده. استدلال اول همین دلیلی که گفتم بابا سندا معتبره، به ان الاصل فی دلیلین. اینا دو تا دلیلن، دو تا حجتن. ان الاصل فی دلیلین ال اعمال. وقتی دو تا دلیلن و دو تا حجت، برو عمل کن. حالا که باید عمل کنی چیکار کنیم؟ فیجب الجمع بینهما مهما امکن لاستحاله الترجیح من غیر مرجح. دلیل دوم و اخرى. دلیل دوم یه توضیح میخواد. آقا اناعت کن.
معمولاً یه مقدمه بیرونی. معمولاً این دوتا دلیلی که رو برهان شاخ به شاخ نمی کنن با هم. معمولاً یک کمکی از این با یک کمکی او دعواشون میشه. غالباً اینطوریه. اینطور نیست. یکی گفته صله، یکی گفته لا تصله.
انت فی هذه الشرائط و و و و صله. دوباره او بیاد بگه انت فی هذه الشرائط و و و لا تصله.
معمولاً اینا یه گوشه هایی به هم میسا و رد میشن، نه اینکه بیان شاخ به شاخ کنن.
مثلا حتی همین سله و لات و سله، وقتی میای حافش میشکافی، مثلا این بنده خدا الان موقع صبح بوده بین طلوعین بهش گفته لات و سله، او یکی به معزان زور بوده گفته سله. بابا با هم دعوایی
معمول اینطور که مستقیم شاخ به شاخ هم بشن نیستن. حالا که اینطوری شد، پس حالا تعبیر استدلال میگه او شاخ به شاخ، یعنی دلالت اصلی. شما بهش بگید تطابقی، او نمیگه تطابقی. اصطلاحا شما میگید تطابقی، مثلا دلالت همه جانبش. میگه بابا اینا تو دلالات اصلیشون با هم دعوایی ندارن، تو یه سری فروع و دلالات تبعی، مرادش تبعی اعم از تزمونی و التزامی، تو حواشیش با هم درگیرن. حالا اگر شما بیای این دوتا روایت یکیشه بکشی، یعنی دست از دلالت اصلی این روایتی که سندش هم معتبره برداشتی. چرا؟ به خاطر تبعی او بدبخت. بابا هم او خوشبخته، همی خوشبخته. دوتا اصلی ها رو سراز جا خود شد نگه دار، تو تبعی ها یا دوتا تبعی ها رو بکش یا یکیشه بکش، اما دست از خود دوتا دلالت اصلی بر ندار. بخونیم عبارت. و اخرى به ان دلالت اللفظه على تمام معناه، معنای لفظ اصلیته، دلالت لفظ بر کل معنا اصلیه. و على جزئی تبعیه و على تقدیر الجمع، وقتی میخوایم دو تا رو با هم جمع کنیم، یلزم اهمال و دلالت تبعیه. بیا اون تبعیا که با هم درگیر میشن بذاریم کنار، چون معمولا تو حواشیشون که با هم درگیر میشن. و هوه این اهمال بعض دلالت، اونم دلالت فرعی، اولا مما یلزم علا تقدیر
عدمهی علا تقدیر عدم چی؟ عدم اهمال دلالت تبعی. اگر شما دلالت تبعی را اهمال نکردی علا تقدیر عدم اهمال دلالت تبعی، پس چیه باید اهمال کنی؟ دلالت اصلی باید خراب کنی. خب واقعا اهمال تبعی اولای از اهمال اصلیه، و هو اهمال و دلالت اصلیت من احده ما. شما تو تبعی ها با هم درگیرن، اصلی ها را دست دادن، تبعی ها را یه طوری با هم جمع کن. اما اگر گفتی یکی را به این ببریم یکی را بکشیم، یعنی اصلی یکی را به این بردیه. جانم خب میگه میگه الجمع مهما هم که عقلم میگه، میگه من وقتی میدونم این حجته صح صدوره من المعصوم، اینم حجته صح صدوره من المعصوم، حالا اینا هم یه جای با هم درگیر شدنه، منم حق ندارم دست از هیچ کدومشون بردار، خود چه خاکی به سرم بریزم؟ شما بگو. باش حالا میشه تا میشه بحثای بعدیش. حرف او همین قده، میگه من باید تو رو با هم جمع کنم، اصالت و سند جاریه، هر کدوم از سندا که معتبر شدن فتعبدو دارن، وقتی فتعبدو دارن تو حق دست برد دست کشیدن ازشو نداری، دلالت دعواشون هم تو فروعشون نه تو اصلش، فروعه یه طوری با هم جمع کن یه طوری که اصلا ضربه نبینه. او میگه من اینقدر میفهمم.
دسته حالات ترجیح بود در مرجع
هم دارین،
چون ترجیح بدون
مرجع
محاله، یعنی
که مرجع
نداریم.
خب
بحثش بعد از اینکه مرجع نداریمه.
چرا بعدش بعد مرجع؟
دسته حالات ترجیح من غیر مرجع
کجا؟
همین دسته حالات ترجیح من غیر مرجع دسته حالات ترجیح من غیر مرجع
واستدل علی تارتن به ان الاصل اینجا فی الدلیلین الاعمال، اصله که دوتا دلیل اعمال بشن، درست شد؟ فیجب الجمع بینهما، باید دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم، به ما امکن هر طور که بتونیم جمع کنیم. چرا؟ لاستحاله ترجیح من غیر مرجحه. نه این اصطلاح این فهم شماست، این فهم شماست که میگه مرجح یعنی مقبولی عمر بن حنزله. او میگه من نمیگم مرجح، من میگم آقا شما دوتا قول از معصوم صادر شد یا نه، فتعبدو داری تو هر دوتا یا نه، هیچ کدومو اجازه نداری از بین ببری. چی بهت گفت از بین ببر؟ مرجع نداری دیگه. اگه مرجعی میمند میگه برو بری عمل کن اونو از بین ببر، خب نداری. چرا؟ چون دوتاش خبر عادله. خب این میشه حرف شما بابا، از زاویه دید اون نگاه بکن شیخ بزرگ. میخوام عبارت چه معنا کنیم، میخوام بهش اشکال بگیریم، اول معلوم کن، میخوام حرفش معنا کنیم. حرف او چیه؟ مقبوله بعده. حالا مقبوله بعده یعنی چی؟ یعنی شما این دوتا رو داری، این دوتا رو داری، درست شو؟ این دوتا هم دوتا حجت خبر عادل گرفتشون یا نه؟ دوتا صح صدور هما من المعصوم یا نه؟ بله. حالا که صح صدور هما من المعصوم، پس دوتا مساوی با هم از معصوم صادر شدنه، حق اینکه یکی بکشی نداری. بله اگر یکیش خبر عادل نبود، یکیش جهت تقیه ای درش بود، لا یصح صدوره من المعصوم، این مرجح میشد، میرفتیم با او یکی عمل میکردی. اما وقتی دوتاش صادر شده، دوتاش تو اصول اربع معیشیه اومده، دوتاش مورد عمل اصحاب بوده، در کتب اربع ذکر شده، همه فقها صحت صدورش رو تایید کردن، شما حق نداری، مرجحی نداری برای اینکه یکی بر دیگری مقدم کنی. حالا که مرجحی نداری، پس باید بریم دوتا عمل کنیم، پس دوتا رو باید با هم جمع کنیم. این معنای عبارت از اونه. حالا جناب شیخ اولی اشکال نقضی میگیره. اشکال نقضی اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، آقا بذاریم برای فردا دیگه. و صلی علی محمد و آل محمد.